اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلی محبیب عظیمی اخبار سر ساعت را پیشکش میکند.
اینجا واشنگتن است، صدای امریکا. لیلی محبیب عظیمی هستم با تقدیم سلام مشروع خبرهای این ساعت. محمد ابو شهاب سفیر امارات متحده عربی در سازمان ملل متحد میگوید بارینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده امریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان در مورد نشست ماه آینده در دوحه گفتگوهای سازنده داشته است. نمایندگی دائمی امارات متحده عربی در سازمان ملل متحد دیروز 30 ماه می در شبکه اجتماعی ایکس یا تویتر سابق همچنین گفته است که در این ملاقات در مورد سومین نشست دوحه نگرانی های مشترک در مورد وضعیت زنان و دختران در افغانستان و اهمیت تضمین دسترسی آنها با آموزش صحبت شده است. استفان دوجارک سخنگوی سرمشی سازمان ملل متحد نیز 29 ماه می در یک کنفرانس خبری گفت گفتگو در مورد حقوق بشر و حقوق زنان از اولویت های مهم نشست در دوحه پایتخت قطر خواهد بود. قرار است سومین نشست دوحه سیوم ماه جون تا اول ماه جولای در شهر دوحه پایتخت قطر برگزار شود. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان پیش بینی کرده است که دیروز 30 ماه می و امروز و فردا سطح آب برخی از دریاها و رودخانه‌ها افزایش خواهد یافت و در تعداد از حوزه‌های دریایی افغانستان احتمال جاری شدن سیلاب‌ها وجود دارد. آژانس خبری باختر تحت کنترل طالبان از قول خبرنامه این وزارت گفته است که بارندگی‌های ناگهانی و جاری شدن سیلاب‌های آنی در حوزه‌های دریایی پنج، آمو و کابل پیش بینی می‌شود. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان از ساکنان سواحل این حوزه‌های دریایی خواسته است تا برای حفاظت از خود و خانواده‌هایشان اقدامات احتیاطی را انجام دهند و دیگران را از خطرات احتمالی آگاه سازند. مقام‌های پاکستانی می‌گویند نیروهای مرزی ایران موتر حامل اتباع پاکستانی را در ایالت بلوچستان این کشور هدف تیراندازی قرار داده‌اند. خبرگزاری اسوسییتد پرس دیروز به نقل از مقام‌ها گزارش داده است که در این رویداد که ناوقت روز سه‌شنبه رخ داده، 4 تن از اتباع پاکستانی کشته و 2 تن دیگر زخم برداشته‌اند. صاحبزاده اسفند، یک مقام ایالتی در بلوچستان، می‌گوید در مورد علت این تیراندازی تحقیقات آغاز شده است. مقام‌های ایرانی هنوز در این مورد چیزی نگفتند، اما پیش از این نیروهای مرزی ایران و پاکستان از بازداشت قاچاقبران و افراد وابسته به گروه‌های تندرو در این منطقه مرزی خبر داده بودند. مقامات در ایالت بلوچستان در پاکستان میگویند در اثر واژگون شدن یک بس مسافربری به یک دره در این ایالت کم از کم 29 تن کشته و 20 تن دیگر زخمی شده اند. اصغر علی، یک مقام پلیس محلی، میگوید راننده به دلیل سرعت زیاد کنترل این بس را در شهر واشو از دست داد و موتر به دره سقوط کرد. این بس از شهر تربت حرکت کرده و به سمت شهر کویته مرکز ولایت بلوچستان می رفت. پلیس در تلاش جمع‌آوری معلومات از مجروحین در مورد چگونگی وقوع این رویداد است. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. پس از اعلام اسرائیل درباره تصاحب یک دهلیز استراتژیک در شهر رفح، ساکنان این شهر جنوبی دیروز 30 ماه می از گلوله‌باری و تیراندازی شدید گزارش دادند. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، اردوی اسرائیل در اوایل ماه می با ابراز نگرانی ها و اعتراض های بین المللی درباره سرنوشت مهاجران فلسطینی در رفح حمله به این منطقه را آغاز کرد. حملات اخیر اسرائیل در شهر رفح که منجر به آتش سوزی و کشته شدن دهاتن در یک مخفیگاه آوارگان فلسطینی شده است، موج از محکومیت ها را به همراه داشته است. از جمله کمپاین شبکه های اجتماعی با شعار همه چشم ها به سوی رفح که ده ها میلیون نفر از کاربران آن را به اشتراک گذاشتند. آتش سوزی بزرگ در یک ساختمان تولیدی و یک گودام در شرق شهر مسکو پایتخت روسیه رخ داده است. وزارت امور اضطراری روسیه دیروز 30 ماه می در شبکه تلگرام اعلام کرد که این آتش سوزی صبح دیروز در سرکه مارتنو فسکایا رخ داده و مساحت حدود 22000 متر مربع را در بر گرفته است. 120 کارمند و 40 مامور اطفائیه در حال مهار کردن حریقند. با گفته این وزارت، تلاش برای مهار حریق به دلیل وجود مایعات قابل اشتعال در داخل ساختمان پیچیده شده و علت این آتش سوزی هنوز مشخص نیست. نیروهای دفاع هوایی اوکراین میگویند دیروز چند طیاره بدون سرنشین و شماری از راکت‌های روسی را که تأسیسات نظامی و غیر نظامی در مناطق مختلف اوکراین را هدف قرار داده بود نابود کردند. این نیروها دیروز در بیانیه در تلگرام اعلام کردند که 32 طیاره بدون سرنشین و 19 راکت را بر فراز مناطق خملنسکی، دنیپروپتروفسک، چرکاسکی، کروو، هرات، زاپوریژیا، اودیسا، خرسون، کیف و وینیتسیا سرنگون کردند. در همین حال ایهور تریکف شهردار خارکیف گفته است که شب گذشته در حملات روسیه به شمال شرقی این شهر که تنها 35 کیلومتر با مرز روسیه فاصله دارد تأسیسات مهم از جمله خطوط لوله گاز آسیب دیدند. در مورد تلفات احتمالی این حملات چیزی گفته نشده، اما مقامات اوکراینی دیروز گزارش دادند که در حملات روسیه حداقل 5 غیر نظامی کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. سویدن که عضو پیمان ناتوست بر روز چهارشنبه بزرگترین بسته کمک نظامی را برای اوکراین اعلام کرد. این کمک شامل تیاره‌های رادار مدرن است، زیرا حملات روسیه برای هدف قرار دادن افراد ملکی ادامه دارد و دیروز نیز چندین تن در 3 منطقه اوکراین کشته شدند. با گفته مقامات اداره نظامی منطقه، اوایل صبح دیروز در نتیجه گلوله‌باری نیروهای روسی بر کراسنوپول در شمال شرق منطقه سوومی 2 تن کشته و 3 تن دیگر زخم برد داشتند. وزارت داخلی اوکراین نیز دیروز گفت یک تن پس از زخمی شدن در اثر گلوله‌باری روز گذشته روسیه در منطقه شمالی چونیهوف در شفاخانه وفات کرده است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش‌های این ساعت. در ولایت بلخ هیچ خطری در برابر اطفال زیر سن 5 سال که به ویروس پولیو مبتلا شوند وجود ندارد. مسئولین می‌گویند که به مهاجران افغان که از کشور پاکستان به این ولایت برمی‌گردند برای اطفالشان واکسن ضد فلج تطبیق می‌کنند. گزارشی از آشق‌الله جلال‌زئی.
در ولایت بلخ نسبت به سالهای قبل آگاهی در برابر ویروس فلج کودکان خوب شده و در کمپین واکسیناسیون به همه اطفالی که به قطره‌های صحتیابی ویروس ضد فلج ضرورت داشتند واکسین کردند. کارشناسان به صدای آمریکا میگوید که در مناطق دوردست مردم به حد کافی معلومات ندارد و مسئولین صحی برای بلند بردن فهم آنها اقدامات جدی را در نظر بگیرد. متخصص اطفال دکتر شیرین ابرو در این مورد چنین گفت:
یو ډیر خطرناک وایروس ده چې د افغانستان کې هوس هم موجود ده، لا پوره ډول لمنځه نه ده تللی. نو د روغتیا وزارت او د ډیر مونږ هیله کې د روغتیا وزارت نزمنګ د هیله ده چې په دې اړه اړین ګامونه واخلي او صحیح ټیمونه باید زمنګ د افغانستان بعضی اطرافو کې داسې فامیلونه شته چې هغه خپل ماشومان
نه واکسین کوي. پرستو امیری باشنده ولایت بلخ در مصاحبه به رادیو آشنا از جوانان و تمام اقشار جامعه می خواهند که در برابر این مرض کشنده دست به دست به تیم های صحی همکار شود تا این ویروس خطرناک را از افغانستان ریشه کن شود.
دست به دست هم داده مبایدن این مرض ریشه کن کنیم از کشور خود، از جامعه خود. تمام خدمات صحی که ایفای وظیفه میکنند آنها متوجه صحت ما هستند.
اما در این حال خیر محمد خیرخواه سخنگوی ریاست صحت عامه ولایت بلخ به صدای امریکا میگوید که در این ولایت در سالهای پسین در مقابل ویروس پولیو پیشرفت های خوبی صورت گرفته و به همه مناطق روستانشین از طریق گوناگون برای خانواده های اینکاری در مورد شیوه ویروس ضد فلج اطفال معلومات ارائه کرده است و اضافه میکند که در این ولایت هیچ خطری وجود ندارد تا که اطفال خردسال به ویروس پولیو مبتلا شود. آنان از همه خانواده ها میخواند که برای محو ویروس پولیو باید به تیم های صحی همکار شود.
په بلخ ولایت کې پلور پروتو سیم کې بلې و بعضی کورنۍ به موجود وي چې دوی د پولیو واکسین نه انکار وکړي، خو الحمدلله دا ستونزه تر ډیره بریده پورې حل شوې ده، یعنی وایي چې 99% حل شوې ده. تاسو کورنۍ تر اوسه پورې نه ده ځکه چې کدې موږ صحی ټیمونه، صحی مبلغین، قومي مشران، د مسجد ملایمان، دغه کسان چې د دغه عظیم او اهم ستونزې په لمنځه وړلو کې له موږ سره خورا ډېره مرسته کړې.
قابل ذکر است که ویروس پولیو ساری است و در فصل ګرما به صورت انتشار مییابد که خطر به مصاب شدن اطفال به این مرض در جامعه هستند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و هفت شام تا ده شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا مشنوید. محمد ابو شهاب نماینده دائمی امارات متحده عربی در سازمان ملل متحد و رینا امیری نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده در امور زنان دختران و حقوق بشر در افغانستان در مورد سومین نشست دوحه برای افغانستان صحبت کردند. سحر عظیمی در این مورد با نعیم پویش دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی صحبت نموده که اینک به توجهتان میرسانیم.
نمایندگی دائمی امارات متحده عرب در ملل متحد گفته که در پیوند و نگرانی های مشترک در مورد وضعیت زنان و دختران در افغانستان اهمیت تضمین دسترسی آنان به آموزش صحبت کردند. به نظر شما اهمیت این صحبت ها تا چه حد است؟
اهمیت از این گفتگوها عمدتاً بر تاکید دو طرف بر مسئله حقوق زنان و حقوق بشر در افغانستان است و خصوصا با توجه به اینکه امارات متحده عربی در قسمت مسئله حقوق زنان در افغانستان پیشتاز بوده، در شورای امنیت امارات متحده عربی همراه با ژاپن یک قطعنامه را در حمایت از زنان افغانستان زمانی که عضو ملل متحد عضو شورای امنیت بود پیش کرد و تصویب کردند و در اون چه نقش بسیار برازنده از خود به جا گذاشت و در این چه رینا امیری در واقع تلاش میکنه که حمایت بیشتر و رهبری بیشتر امارات متحده عربی در قسمت مسئله زنان و خصوصا تاکید کشورهایی که در مسائل افغانستان دخیل هستن در قطر در نشست قطر بر مسئله زنان را حتما بتونه پیش ببره.
ملل متحد اعلام کرده که سومین نشست مشورتی نمایندگان ویژه کشورها در امور افغانستان به تاریخ 3 جون و اول جولای در دوحه پایتخت قطر به میزبانی منشی عمومی ملل متحد برگزار خواهد شد و در این نشست از طالبان هم دعوت شدم. پیش بینی های شما از این نشست و نتیجه این نشست چی است؟
هدف اساسی گفتگوهای دوحه در واقع ایجاد یک اجماع منطقی و بین‌المللی بر سر مسئله افغانستان است و ای که کشورها رقابت‌های خود را کم کنند و بیشتر همکار باشند با هم. اما طبیعی است که حضور طالبان در اینجا میتونه به نفع طالبان هم باشه و جامعه جهانی هم میخواهد. من برآورد و تشخیص من این است که طالبان در این نشست شرکت خواهند کرد و ملل متحد خواستای طالبان را نپذیرفت و نخواهد پذیرفت و در نهایت آیسته نشست مؤثر و مثبت خواهد بود و در نتیجه ازی ما خواهد دیدیم که نماینده خاص ملل متحد در امور افغانستان در ماهای آینده تعیین خواهد شد.
بله، فکر میکنم با توجه به ارتباطی که طالبان با دوحه دارن و به موضوع به قدرت رسیدن، طالبان دوحه یک نقش بسیار پررنگ هم داشته، فکر میکنم در شیوه مدرن سازی حکومت داری طالبان چقدر دوحه میتونه کمک کنه؟
قطر در واقع تنها کشور حامی بسیار جدی طالبان است، یعنی دیگه دوستان طالبان مثل پاکستان و اونا طالبان رها کردن. قطر تمام تلاش خود میکنه که طالبان به نوع وادار بکنه که سیاست های داخلی خود و همچنان در سیاست های بین المللی خود تغییر بیارن، اما به نظر میرسه که مو کلنگ قطری ها به سنگ خورده و دیگه طالبان حاضر نیستن بیشتر از این به خواسته های قطر تمکین کنن و خصوصا پاس عمده قطر و رابطه با باز کردن مکاتب روی دخترهای افغانستان است و همچنین ایجاد بعض از آزادی ها برای مردم افغانستان که طالبان ظاهراً نمیخواین این خواسته ها را قبول.
آقای پویش، مردم بر سازمان ملل و نهادهای بین المللی برای حل بحران افغانستان در تقریبا 3 سال گذشته بی‌باور شدند. اگر خلاصه از شما بشنویم، آیا فکر میکنین مدیریت بحران توسط ملل متحد به همین منوال آیا نتیجه خواهد داد یا خیر؟
دلیل بی‌باوری مردم است که ملل متحد افغانستان ناکام بوده در 40 سال گذشته، اما جای زیاد است که ملل متحد کامیاب بوده و من امیدوار هستم که در این پروسه ملل متحد اساسی بتونه کامیاب شه.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
هیئت منصفه در حال بررسی یک دوسیه جنایی علیه دونالد ترامپ نامزد ریاست جمهوری ایالات متحده است. او متهم به جعل سوابق مالی برای مخفی کردن مبلغ پرداختی به یک ستاره فیلم بزرگسالان برای تاثیرگذاری بر نتیجه انتخابات سال 2016 است. مبارزات انتخاباتی امسال در خارج از محکمه نیویورک ادامه یافته است. اسکات استرنز خبرنگار صدای آمریکا گزارشی دارد که برگردان آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
در بیشتر از 6 هفته گذشته دونالد ترامپ از سیاسی بودن اتهامات علیه خود شکایت کرده است.
در تاریخ کشور ما چنین چیزی وجود نداشته است. فریب است. این مداخله در انتخابات در سطحی است که قبلا سابقه نداشته است.
کمپاین رئیس جمهور جو بایدن تا حد زیادی از اظهار نظر در مورد محاکمه رقیب خود خودداری کرده است، مگر در این هفته و آن هم حضور هنرمند رابرت دنیرو در کمپاین انتخاباتی بایدن که در خارج از محکمه اتفاق افتاد.
When Trump ran in 2016 it was like a joke. This buffoon.
زمانی که ترامپ در سال 2016 کاندید ریاست جمهوری شد مثل یک شوخی تلقی می شد. می گفتند نه، این کار هرگز اتفاق نمی افتد. درس‌های تاریخ را فراموش کرده بودیم که به ما دلقک‌های دیگر را نشان می‌دادند که تا زمانی که به دیکتاتورهای شرور تبدیل نشدند، جدی گرفته نشدند. با ترامپ ما یک چانس دوم داریم و اکنون هیچ کسی هم نمی‌خندد.
جیسن میلر، مشاور ترامپ می‌گوید این نشان می‌دهد که در تمام مدت حق با ترامپ بوده است.
So the Biden folks have finally done it. After months.
بنابراین کمپاین بایدن بالاخره این کار را کرد. پس از ماها گفتن این که سیاست ربط به این محاکمه ندارد، آنها آمدند و یک رویداد کمپاین انتخاباتی را به تاریخ محاکمه ترامپ در منهتن برگزار کردند.
دنیرو یک اعلان تبلیغاتی بایدن را قرائت می کند که در آن بر تلاش های ترامپ برای به قدرت رسیدن پس از شکست در انتخابات 2020 تأکید می کند.
Now he's running again, this time threatening to be a dictator, to terminate the constitution.
حالا او دوباره کاندید است. این بار تهدید میکند که او یک دیکتاتور خواهد بود و قانون اساسی را فسخ خواهد کرد.
ترامپ در یکی از تبلیغات کمپاین انتخاباتی میگوید:
If I don't get elected, it's going to be a bloodbath.
اگر من انتخاب نشوم، این یک حمام خون خواهد بود.
دنیرو در تبلیغات کمپاین انتخاباتی گفت:
Trump wants revenge and he'll stop at nothing to get it.
ترامپ میخواهد انتقام بگیرد و برای گرفتن آن از تلاش دست بر نمی دارد.
بایدن در یک تبلیغ کمپاین انتخاباتی میگوید:
I'm Joe Biden and I approve this message.
من جو بایدن هستم و این پیام را تایید میکنم.
کمپاین ترامپ میگوید بایدن در تلاش است رای دهندگان را از شکست های خود منحرف کند. کارولین لیویت:
Because Joe Biden is weak, he's pathetic, he's a threat to democracy.
چون جو بایدن ضعیف است، او رقت برانگیز است و تهدید برای دموکراسی است. نه تنها با این حربه‌سازی سیستم قضایی ما، بلکه با تهاجم گسترده به پالیسی مرزهای بازش که اجازه تهاجم گسترده افراد غیر قانونی، تروریست ها، جنایتکاران به این کشور را می‌دهد. اقتصاد ما در حال رکود است. ما به سمت جنگ جهانی سوم پیش می‌رویم. اینها مسائل است که آمریکایی‌های واقعی به آن اهمیت می‌دهند.
نظرسنجی های اخیر نشان می دهد که اکثریت رای دهندگان امریکایی محاکمه ترامپ را دنبال نمی کنند. هیئت منصفه در حال تصمیم گیری برای تبرئه یا عدم تبرئه ترامپ می باشد.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایالات متحده تسلیت رسمی خود را یک روز پس از سانحه سقوط هلیکوپتر ایرانی که منجر به کشته شدن ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه و دیگر مقامات ایرانی شد، طی بیانیه از سوی متیو میلر سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور ابراز کرد. آقای میلر همچنین نوشت: در حال ما مجدداً حمایت خود را از مردم ایران و مبارزه آنها برای حقوق بشر و آزادی های اساسی تایید میکنیم که ایران طی چند هفته دیگر رئیس جمهور جدیدی را انتخاب میکند. آقای میلر در یک نشست مطبوعاتی گفت ابراز همدردی ایالات متحده پس از مرگ یک رهبر رسمی خارجی گام مناسب است که اغلب توسط ایالات متحده انجام می شود. وی تصریح کرد با این حال ایالات متحده در نوع رهبری ابراهیم رئیسی تردید ندارد. وی افزود ابراهیم رئیسی نزدیک به 14 در سرکوب وحشیانه مردم ایران شرکت داشت. او در بسیاری از موارد نقض حقوق بشر از جمله در کشتار غیر قانونی هزاران زندانی سیاسی در سال 1988 نقش کلیدی داشت. برخی از بدترین موارد نقض حقوق بشر به ویژه نقض حقوق بشر علیه زنان و دختران ایرانی در دوران ریاست جمهوری او صورت گرفت. آقای میلر سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده گفت ما نمی خواهیم شاهد مرگ کسی در سقوط یک هلیکوپتر باشیم، اما این واقعیت کارنامه او را هم به عنوان قاضی و هم به حیث رئیس جمهور ایران و این واقعیت را که دستانش به خون آلوده است تغییر نمی دهد. وی افزود از همه مهمتر برخورد اساسی ما نسبت به ایران تغییر نکرده و نخواهد کرد. ما به حمایت از مردم ایران برای دفاع از حقوق بشر، آرمانهای آنها برای یک جامعه باز، آزاد و مشارکت دموکراتیک ادامه خواهیم داد. ما به مقابله با حمایت رژیم ایران از تروریسم، تکثیر تسلیحات خطرناک و پیشبرد برنامه هسته‌ایش به شیوه هایی که هیچ هدف معتبر غیر نظامی ندارد ادامه خواهیم داد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده خاطر نشان کرد که این کشور رژیم ایران را نه تنها با گفتار بلکه در عمل از جمله اعمال بیش از 500 تحریم بر حکومت ایران و نهادهای ایرانی به دلیل اقدامات بی ثبات کننده آنها در منطقه و سرکوب مردم ایران مسئول قرار می دهد. آقای میلر سخنگوی وزارت خارجه امریکا خطاب به مردم ایران اعلام کرد پیام رسمی این است که ما همانطور که در کنار آنها قرار داشتیم در کنار آنها می ایستیم و مش ما برای مسئول قرار دادن رژیم ایران به دلیل سوء استفاده های رژیم آن کشور تغییر نکرده و تغییر نخواهد کرد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
با ادامه جنگ میان اسرائیل و گروه حماس در نوار غزه، حکومت چین بار دیگر بر ایجاد یک دولت مستقل فلسطینی تاکید کرده است. شی جین پینگ رئیس جمهور چین که در یک نشست مشترک با برخی از رهبران کشورهای عربی صحبت می کرد گفت بیجینگ از عضویت دائمی فلسطین در سازمان ملل متحد نیز حمایت می کند. در این حال اردوی اسرائیل می گوید که کنترل کامل مرز میان غزه و مصر را به دست گرفت و از کشف 20 تونل مربوط به گروه حماس در امتداد این مرز خبر داده است. سید عزیز رحمان جزئیات این گزارش را پیشکش می کند.
در ادامه عملیات نظامی اسرائیل در غزه، اردوی اسرائیل اعلام کرده است که کنترل سرتاسری مرز میان غزه و مصر را که بر راه رو فیلادلفیا نیز مشهور می باشد، به دست گرفته است.
راهرو فیلادلفیا نقش مسیر حیاتی برای حماس را داشت که از طریق آن تسلیحات را به گونه منظم به غزه قاچاق می کرد.
با گفته یک مقام اسرائیلی، اردوی اسرائیل از تصرف این راهرو به مصر خبر داده بود. بر اساس توافقنامه صلح 1979 میان مصر و اسرائیل، این راهرو بخشی از ساحه غیر نظامی میان دو طرف پنداشته می شود. مصر میگوید که هر نوع افزایش حضور نظامی در این ساحه می تواند توافقنامه 1979 را نقض کند. تصرف راهرو استراتژیک فیلادلفیا بیانگر گسترش عملیات اسرائیل در جنوب غزه می باشد. اسرائیل قبل از این گفته بود که عملیات های محدود را در مناطق شرقی رفح در امتداد مرز میان غزه و مصر انجام می دهد. ایالات متحده و متحدین دیگر اسرائیل مخالف راه اندازی یک عملیات تمام عیار زمینی در رفح بوده و هشدار داده اند که چنین عملیات می تواند فاجعه بشری در پی داشته باشد. سازمان ملل متحد می گوید که پس از ورود نظامیان اسرائیلی به شهر جنوبی رفح، 2/3 حصه کمک های بشری به غزه کاهش یافته است. با تشدید حملات اسرائیل، این سازمان بار دیگر بر تأمین آتش بس تأکید کرده است.
ما خواستار برقراری آتش بس بشری هستیم، زیرا غیر نظامیان نیازمند یک آتش بس بشری اند تا بتوانند احساس مسئولیت کنند، تا بتوانند کمک های را دریافت کنند که به آن نیاز دارند و تا گروگانان آزاد شوند و خانواده های گروگانان شاهد پایان درد و رنجشان باشند.
قصر سفید از یک طرح جدید خبر داده و امیدوار است تا این طرح منجر به برقراری آتش بس میان اسرائیل و حماس شود. در این حال شی جین پینگ رئیس جمهور چین که روز پنجشنبه میزبان برخی از رهبران کشورهای عربی بود، خواهان تشکیل یک کنفرانس بین المللی صلح و ایجاد یک دولت مستقل فلسطینی شد.
چین از تشکیل یک دولت مستقل فلسطین که با مرزهای 1967 حاکمیت کامل داشته باشد و بیت المقدس شرقی پایتخت آن باشد قاطعانه حمایت می کند.
قبل از این حکومت های اسپانیا، ناروی و آیرلند به تاریخ 28 ماه می دولت فلسطین را به رسمیت شناختند. اسرائیل که به از بین بردن کامل گروه حماس متعهد است، اقدام این سه کشور را تقبیح کرده و گفته است که این کار به معنای اشتراک در جرایم جنگی و نسل کشی یهودیان می باشد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
ایمیت لیوی برادر یکی از گروگان های اسرائیلی می گوید دیدن تصاویر لحظه گروگانگیری خواهرش توسط جنگجویان حماس برایش سخت است، اما او امیدوار است که نشان دادن آن ویدیو ممکن در آزادی او از قید حماس کمک کند. شرح بیشتر گزارش رویترز در این مورد را همکارم ژیلا نوری به توجه می رساند.
یکی از ویدیوهای گروگانگیری 5 سرباز زن اسرائیلی در حمله تاریخ 7 اکتبر گروه حماس بر اسرائیل بعد تاریخ 22 ماه می بر رسانه ها منتشر شد. در این ویدیو نما لیوی، خواهر 19 ساله امیت لیوی دیده می شود که جنگجویان حماس دستان او را در رقب او بسته کرده و با زبان عربی بر آنان فریاد می زنند و جان آنها را تهدید می کنند.
دیدن این ویدیو برایم از نظر احساسی بسیار دشوار بود. من ویدیوها را چند هفته قبل برای اولین بار دیدم. فکر میکنم اکنون برای این نکته باید تاکید صورت گیرد که خواهر کوچکم را و سایر دختران و جوان و سایر گروگانها را نجات بدهند. بخاطر که ما با کسانی که با این چنین روشهای غیر انسانی عمل میکنند، میکشند و تجاوز میکنند و به گروگان میگیرند معامله میکنیم.
خانواده های گروگان ها امیدوار هستند که این ویدیو بر بنیامین نتانیاهو و سایر کشورهای غربی فشار بیاورد تا با حماس برای آزادی گروگان ها توافق کنند.
دیدنش برایم دشوار بود، ولی همچنان دیدن این که خواهر کوچکم چگونه این حالت غیر انسانی را مدیریت میکند برایم قهرمان معلوم میشود و نیز برای من و خانوادم این قوت را میدهد که به او و سایر دختران جوان از این دید بنگریم. امیدوارم که از 230 روز تحمل این همه مشقت زنده باشد و میدانم که وقت زیاد برای ما نمانده است. میخواهم که برگردد و او را در خانه خود ما در آغوش بکشیم.
امیت لیوی و سایر اعضای جوانان خانواده های گروگان ها به لندن سفر کردند و این ویدیوها را در پارلمان بریتانیا و معاون صدر اعظم بریتانیا نشان دادند. در اعلامیه که مجمع خانواده های گروگان ها و نمایندگی از 124 خانواده منتشر کردند، آمده است که این ویدیو از کمره یکی از افراد حماس که در حمله بالای یک پایگاه اردوی اسرائیل در جنوب آن کشور شرکت داشت به دست آمده است، جایی که بیشتر از زنان گروگان گرفته شده خدمت میکردند.
من و خانواده‌ام تا حد وقفه گرفتیم. خواهر و برادر کوچکم و جوانتر از من به مکتب میروند، اما خواهرم درس خوانده نمیتواند. برای ما بسیار سخت است که یکی از عزیزانتان در غزه باشد. زندگی را برای ما ناممکن ساخته است. ما باید برای او بجنگیم. هر روز از تخت خود بیدار می شویم و به خاطر او که نجات پیدا کند مبارزه می کنیم.
اسرائیل می گوید در حمله 7 اکتبر 1200 نفر کشته و بیشتر از 250 نفر توسط گروه حماس گروگان گرفته شده اند. اسرائیل در پاسخ برای از بین بردن گروه حماس حدود 35,000 فلسطینی را کشته و حداقل 286 سرباز اسرائیلی طی بیشتر از 7 ماه جنگ در غزه جان باختند.
شنونده های گرامی، این بود داشته های این برنامه. تا چند لحظه دیگر